أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم عين الرحيم. بحث در تمکن از تصرف بود. اینجا عرض کردیم که این شرط در بعضی از کلمات فقها تعبیر به تمکن از تصرف شده، بعضی ها تمامیت ملک را گفتند، یه تمکن از تصرف را نگفتند. این در الفقه علی المذاهب الاربعه که فتاوای اهل سنت جمع آوری کرده، اونم اینجوری داره: یشترط لوجوب زکات الملک و تام. تعبیرش اینه، تمامیت ملک را، چنانچه در قواعد و بیان شهید و اینها تعبیر به تمامیت شده بود. ولی محقق در شرایع هم ملکیت رو گفت، هم تمامیت ملک رو گفت، هم تمکن از تصرف، سه تا رو ذکر کرد. راجع به تمکن از تصرف ما عرض کردیم جهاتی که مورد بحث بود بشه 5 جهته، برای که دسته بندی بشه اشاره میکنم. یکی این بود که آیا ببینیم عنوان تمکن از تصرف پایبند این عنوان باید باشیم، یعنی میتونیم یه اجماعی چیزی برای درست بکنیم، یا نه ما میریم سراغ روایات. روایات تعبیری که داشت یهول علیه المال و هو انده بیده اندربه، اینجور تعبیرات داشت. و ممکنه چه کسی بگه که اونی که ما از این روایات میفهمیم کمی تفاوت داره دو تمکن از تصرف. ملاکی باشد که انسان استیلا بر مالش داشته باشه، قبض و بست مال به دست او باشد. این جهت اولایی که بحث میکرد. جهت دوم این که تمکن از تصرف میگوییم تمکن از جمعی تصرف ها، یا ولو تصرف و ما، که ما اینجا عرض کردیم نه جمعی و تصرف ها، نه تصرف و ما کافی است، بلکه نوع تصرفات به طوری که یصدق و که قبض و بست مال به دست اینه. اون وقت البته موارد مشکوک هم پیدا می کند که اینا رو اگه شبهه مفهومیه باشد گفتیم به عمومات زکات تمسک میکنیم، اگه شبهه مصداقیه باشد به اصل که اصل براءت باشد این رو بحثش کردیم. مثلا از مواردی که مثلا ممکنه مورد شبهه باشه، شما اگر مالی داری در اختیارت هست، قبض و بستش هم به دست شماست، یه حاکم مقتدری یا بابات که خیلی مسلط بر شما دید که شما ممکن است که مال رو تفلیت بکنی، گفت حق نداری به کسی منتقل بکنی این مال را، میخوای بخوری یه چیز بفروشی بخوری، نه مثلا هیبه حق نداری بکنی، یا این معامله میخوای بکنی باید زیر نظر من باشه، من ببینم. مثلا فرض بگیری شما خرید و فروش میکنی، بخوای مال را بخوری مانعی ندارد، بخوای مثلا به قیمت عادل بفروشی مانعی ندارد، اما زیر نظر او که مقتدره، اون بالاخره یه نظارتی داره و اون خیرخواه شما هم هست، از باب اینکه حالا عقیده او این است که شما اگر جلوتو نگیری زیاده روی میکنی مثلا. حالا اینجا یستو که من تمکنه از تصرف دارم یا نه، که شما رو ممنوع تصرف نکرده، بعضی از تصرفات را که به نظر او مضر جلوشو گرفته. آیا اینجور جاها مثلا زکات هست یا نه، اینا ممکن است که موارد مشتبه باشه. علی ای حال، پس بحث دوم این بود که آیا جمیع تصرفات یا تصرف ما، عرض کردیم نه، نوع تصرف ها به حیث و یستق که ای قبض و بست مال به دست این عرف هست، اختیاردار مال هست اجمال. بحث سوم این بود که آیا تمکن از تمکن هم حکم تمکن را داره، یا به عبارت دیگر آیا ملاک استیلاء فعلی بر ماله یا اگر قدرت بر استیلام دارم کافی باشد؟ که ما اینجا عرض کردیم که قدرت بر استیلاء باید تفصیل درش قائل شد. یه وقت قوه غریبه به فعله، به طوری که من تا مثلا فرض بگیرون اون کسی که مال من رو برش مستولی شده یه تلفن بهش بکنم مال من رو میارد میده، شبانه همسایه اون اومده مال رو برداشته برده، یه تلفن بکنم یا مثلا یه تشر بهش میزنم اصلا فوری میارد میده مال من رو. اگر قوه غریبه به فعل، این حکم فعلیت داره، همون روایت مرسلم داشت که امکانا یدعهو متعمدن و هو یقدر على اخذ فعلیه زکا. اما اگر نه، قوه غریبه به فعل نی، معونه داره، دردسر داره، قاصب برده، من باید برم شکایت کنم تو دادگاه، بیانه بیارم، گرفتاری داره، یا باید یه نصفی مالو بهش ببخشم تا این که باقیشو بده، اینجور جاهایی که باشه نه، این لازم نی، برای که یستقو که من مال در اختیارم نیست، به یده نیست، این ده نیست. اگر بخوایم بگیم قدرت بعیده هم کافی باشه، پس اونجایی که مالی را برای اهل و ایالش میذاشت که روایات داشت که یه مسافرت رفت زکات نداره، خب اونجا میشه سفر تو قطع کنی برگردی. اگه بنا بشه صرف قدرت کافی باشه، خب اونجا برگرد برید خونه. این صرف قدرت عقلی کافی نی، قدرت عرفی یعنی اونی که مثل فعلیته، خلاصه جوری که ولو الان مال دست من نی اما تا بگم بده میده، اینجا حکم فعلیت رو داره که تفصیل قائل شدیم. قوه غریبه به فعل حکم فعلیت داره، قوه بعیده نه. این بحث سوم بود. بحث چهارم این بود که آیا این تمکن از تصرف در چیزایی که هول درش معتبر است معتبره یا نه، در غلات اربعه هم تمکن از تصرف معتبره، در وقت انعقاد حب اگر گندمای ما نخلسونی ما تمکن از تصرف ندارم، زیر توپ و ترکش صدامه یا قاصبی قصد کرده در وقت انعقاد حب، اینجا زکات تعلق نگیره. که محقق گفت که وقت تمکن من تصرف معتبرون فی الاجناس کلها، و ما همین رو قبول کردیم که این درسی بود که روز آخر داشتیم. این تا حالا چهار جهت بحث. جهت پنجمی که در اینجا مورد بحثه است که حالا درس امروز ما رو تشکیل میده اینه که آیا تمکن از تصرف میگیم ای عمس از تمکن شرعی و عقلی، یا این که همون تمکن عقلی و تمکن خارجی ملاکه؟ اگر من خارجن تمکن دارم از تصرف در ما، اما شرعن نمیتونم تصرف بکنم، اینجا بگیم زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ مثلا فرض بگیرید که مال دست منه، تصرف هم میکنم، بابام گفته است که من راضی نیستم که این مثلا طلا و نقره هاتو به کار بیاندازی، بذار همینجا باش، اگر من بخوام این کارو بکنم تصرف بکنم مثلا ناراضی میشه، ناراحت میشه، گفته هم تو بذار باش، من به خاطر اینکه رضایت پدر و مادر رو مثلا دست آورده باشم تصرف نمیکنه. اینجا تمکن خارجی من دارم، مال در اختیارمه، همچین هم نی بابا من زور داشته باشد، اما شرعن میخوام مخالفت پدر و مادر نکرده باشم مثلا فرض بگیر، یا اگر مالی رو وقف کردم، یا اگر گرو گذاشتم، یا اگر نذر کردم این مال را صدقه بدم، اینجا قدما که برای تمکن از تصرف مثال می زدند نوعا، مثلا در کتب به فرمایش مرحوم آقای بورجردی اصلیه که وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین، مثال هایی که می زدند همش اون مثال هایی بوده که تمکن خارجی من ندارم. مثلا در مال غائب، در مقنعه مال غائب را عنوان کرده، در نهایه شیخ مال غائب را عنوان کرده، بعضی از کتب دیگه اضافه کردن مغصوب و مسروق و مجحود و که مال من یک کسی پیشش حاشا کرده. خلاصه جاهایی که تمکن خارجی من ندارم اینجور مثال ها رو زدند. جایی که مال در اختیار من باشد اما شرعا ممنوع از تصرف باشم که تمکن خارجی دارم تمکن شرعی ندارم، اینو در اون کتاب ها مثال نمی زدند. جوری نیست که پس ما بتونیم ادعای اجماع بکنیم راجع به این مسئله، برای اینکه نه در روایاتمون مثال اینجوری داشتیم، روایات یادتون باشد یا مال مدفون را مثال زد، یا مالی که برای زن و بچهش گذاشته سو رفته مسافرت و دسترسی نداره، یا اینکه یک کسی مرده است و یکی از وارثاش غائب است که اون شخص غائب از ماله. خلاصه روایات مثالهایی که داشت جاهایی بود که تمکن خارجی من ندارم، مانع خارجی هست، مانع تکوینی هست. تعبیراتی هم که در روایات داشتیم میگفت حتی یهول علیه الهول انده ربه بیده، اینجور تعبیرات داشت. این که مال در اختیار من باشد خارجن و تکوینن اما شرعن نتوانم تصرف بکنم، اینجور مال در روایات مطرح نبود. در کلمات قدمام در اونجور کتاب هایی که مثل نهایه و مقنعه که بنا داشتن خلاصه متون نصوص را بر طبقش فتوا بدن، در اون کتاب ها هم این مثال ها ذکر نشده بوده. بله در کتبی که بنا بوده تفریعات را بنویسن، نه اصول مترقات از معصومین سلام الله علیه اجمعین، در این جور کتاب ها مثال هایی رو زدن که تمکن خارجی من دارم، مالی رو گرو گذاشتم و پس کن تو پیش خودم هم اما گرو، یا وقف کردم، یا مثلا نذر کردم این مالم رو صدقه بدم، که تکوینن و خارجن مال در اختیار منه، به یده هست، اندربه هست، اما شرعن ممنوع است تصرف هم. یا اونجایی که بابام اون مثالی ما اضافه میکنیم غیر از این مثالی که در عربه مثال زده، اونجایی که مال نه نذر کردم نه وقتی بابام میگه من راضی نیستم تو این مال را تصرف بکنی، بیزه باشد میخوام برای بعد از این یک مردی برای بچهات مثلا فرض بگیم و این مال من طلا و نقره من هم تو اونجا مونده، منم به خاطر احترام بابام تصرف نمیکنم مثلا فرض.
پدر در اینجا شرط هست؟
خب در صورتی که اذیت میشه نهی میکنه و اگه مخالفتش کنم اذیت میشه نباید بکنم، یا نه من یه آدمی هم مقیدم، من یه آدمی هم با ادب نسبت به بابام احترام قائلم، میخوام ناراحت نشه بابام که به واسطه منع پدر من در این مال تصرف نمی کنم. آیا خلاصه ممنوعیت شرعی مثل منع خارجیه؟ چنانچه معروف شده میگن الممنوع شرعن کل ممتنع عادتن و عقلن. آیا این جوره؟
مال یتیم و محجور ممنوعیت شرعی در تکوینی هم نیست؟
نه اونجا مال خودشه است، متعاطی که او داره تصرف که ولیش تصرف میکنه. خب اون بحثش جلوتر کردیم، یه مال یتیم رو دواتاش داریم، زکات هم نداره اتباقا، اونا اونجا گفتیم او خودش عنوان مستقل بود. پس ببینیم آیا الممنوع شرعن همچنین یه آیه، مثلا اینو یه آیه بگیریم که الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن چنون چه
از نظر این موانعی که هست موانع هم تکمیلی حساب میفرماید
کجا رو؟
همین در همین ها در مال غائب
در مال غائب و مغصوب و مسروق و مجهول مانع خارجی هست آقا جون در مال یتیم مثالش خودش یه عنوان مستقل بوده بحثش کرده اون محال اونجا اتفاق گفتیم زکات نی حالا اینجایی که نه یتمی هست نه جنونی هست هیچ یک اینها نیست مالم من بالغ عاقل و همه چیز حر هستم مالم دست به خودم گروی بدهکاریم گذاشتم ولی تو خونم اونست ما شرعن فقط حق ندارم تصرف بکنم یا مثلا وقف کردم بنابرای که وقف از ملکه من بیرون نره یا مثلا حبس کردم یا مثلا فردی نظر کردم صدقه بدم اینا عرض کردم در روایات اینجور مثال ها نیست در مثل نهایه و مغنعم که بنا بود اسم متون روایات را ذکر کنم نیست این مثال ها بله شیخ در کتاب مبسوط کتاب تفریعیش است این مثال ها ذکر کرده شیخ مرحوم در اول مبسوط ذکر میکنن که فقهای ما رضوان الله علیهم بنا داشتن در کتابهای فقهشون همون متون روایات معصوره از معصومین رو ذکر بکنن و حتی مقید بودن عبارات روایات رو ذکر بکنن و این سبب طعن شده بود که به فقهای ما طعن زدن که اینها اهل اجتهاد نیستن و نمیتونن در مسائل اهل نظر باشن بلکه یقلدون العوائل حتی در عبارات اون وقت ایشون میفرمان و کنتو در قدیم ایام منم نهایه رو عملتو علا همون منوال که کتاب نهایه رو پس مقید بودن همونی که مضمون روایات است در نهایه ذکر میکنن ولیکن برای اینکه این طعنی که به فقهای شیعه زده بودن که اینها اهل استنباط نیستن وقت میفرمان من کتاب مبسوط رو نوشتم برای اینکه تفریعاتی که ما میتونیم از شکم اون متون دست بیاریم و استنباط کنیم این تفریعات رو ذکر بکنم و اولا بناشون بوده است در مبسوط فقط تفریعات رو ذکر کنم بعد دیدن این نمیشه گفتن خب هم اصول رو ذکر میکنیم و هم تفریعات رو اون وقت در مبسوط اصولی که در روایات هست و مثل نهایه و مغنعه و اینا متصدیه بیانش است اونا رو ذکر کردن تفریعات هم ذکر کردن شیخ مرحوم در کتاب نهایشون این مثال هایی که ممنوعیت شرعی داره ذکر نکردن پس در این فرو ادعای اجماع اجمالا نمیشه کرد روایات هم نداره چیزهاییست که بر حسب قوه استنباط خواستن از اون کلیات استنباط بکنه اون وقت شیخ مرحوم در مبسوط هم وقف رو ذکر کرده هم رهن رو ذکر کرده این مثال ها بعد ذکر شده حالا ما بحث بکنیم ببینیم که چه باید که در اینجا یه وقت است که این ممنوعیت شرعی یه جوری نیست که سبب بشه ملکیت من یه ملکیت ناقصی بشه مثل این که مالمه وقفم نکردم نظرم نکردم حالا این بابایی دارم این خیلی مثلا آدمی است که مثلا نالندیش و مثلا وحشت زده و اینها به من میگه من بچه به تو اطمینان ندارم تو اگه بخوای مال دستت باشد میری تفریط میکنی نمیدونم بلد نیستی کاسه میکنی تو حق نداری این طلا و نقره ای که داری اصلا تصرف بکنی این باید اصلا خرج تو من میدم اینا این طلا و نقره تو باید همتونی جو بمونه مثلا فرض بگی برای کوری و پیرید مثلا فرض بگی فقط نهی پدره و همچین نیست که ملکیت من یه نقصی درش پیدا شده باشه اگه این جور باشد این مثالی که ما میزنیم در اینجا باید گفت اگر شما آدمی هستی که مقید به نهی پدر هستی و اطاعت میکنی که نهی پدر عملا سبب شده که مال به یدک نیست، اندک نیست. تو اصلا مثل که نداری این مال را، چون خاطر پدر رو میخوای، لا تقل له ما افن رو میخوای عمل کنی، خیلی آدم مقیدی هستی، اصلا این مال هیچ در اختیار شما نیست. اینجا میشه گفت که ای زکات نداشته باش. اما اگر نه، من اعتنا ندارم به نهی بابا، خلاصه ولو ممنوعیت شرعی باشد، اما من عاصی هم نسبت به این حکم مخالفت میکنم و گوش نمیدم به حرفش. با اینکه ممنوع شرعی هم برای تصرف میکنم، همه تصرفی میکنم، اینجا وقت زکات هم دارم. بلکه در اون اولش هم میشه یک کس بگه زکات داره. چرا؟ برای اینکه ممنوعیت شرعی مثل ممنوعیت خارجی باشه، ما که دلیل نداریم که. و اینجا مال خارجن دست شما هست، اندک هست، اینجا تو تاخته گذاشته. حالا شما مقیدی به این که مخالفت پدر نکنی، این مخالفت پدر به اندازه امر پدر نافذ است که خلاف حکم شارع نباشه. و زکات حکم شارعه، شارع حق نداره بگه زکات نده، یعنی پدر حق نداره بگه زکات نده. پس مخالفت پدر نباید بکنم، مگر اون اندازش که به اندازه زکات باشه باید اصلا بدهم. آیا اینجور بگیم یا نه؟ بگیم چون من مقید به منع پدرم هستم، ای به یده و انده دیگه صادق نیست، چون مقیدم، مخالفت نمی کنم پدرم را و مانع تکوینی هم نی، پدرم هم زور نداره، یاد پیرمردیست اونجا، من میتونم مخالفت کنم. ولی برای اینکه پیرمرد دلش نشکنه، شرعن هم مستحب بود، واجبم نه، مستحب است که انسان رعایت پدر بکنه، اخلاقا خوب است رعایتش بکنم. ها بنابراین که یک کس بگید امر پدر تا این اندازه برد ندارد که جلوی مثلا معاملات تو رو بگیره، ولی اخلاقا که خوب انسان رعایت بکنه. آیا خلاصه در یه همچی جایی یستقو که این مال به یده هست و اینده هست و اینده را به یا صادق نیست؟ ممکن است یک کس بگید اگر شما مقیدی به اطاعت و مال عملا گذاشته کنار، مثل نیست که اصلا این مالو نداری، این دیگه به یده نیست، اینده هست. ممکن است یک کس بگید نه، یقدر و علا اخذه هست که میتونه الان بگیره. اون باید که میگفت یقدر و علا اخذه، ما یقدر و علا اخذه و پدر نهیش به اندازه ای میشد باشد که جلوی شاره نگرفته باشه. امر زکات مقدمه بر امر بر نهی پدره، با زکاتشو بدی. اینجا ظاهرا اینجور باشد که اگر جوری شد که من منقطع شدم از مال، واقعا اینقدر من تحت تأثیر اوامر پدرم هستم، حالا شرعنم لازم باشد اطاعتش یا نه، ولی به قدری من تحت تأثیرشم که اصلا این مال مثل که من ندارم، اینجا بسا بگیم که این اندهنی اندربه نیست. بسا من خودم میرم به زحمت یه لقمه نون پیدا میکنم میخورم، این مال اینجا گذاشته. این پس وقتی که من منقطع شدم از مال به واسطه یه امر پدر، این زکات تعلق نگیره. بعید نیست بگیم تعلق نگیره. و اگر نه، مقید نیستم به نهی پدرم، یا آدمی هستم عاصی، اطاعت نمی کنم، اعتنا بهش ندارم، خب وقتی که همه تصرف میکنی زکاتش هم بده. پس حق این است که بگیم دائر مدار این است که این نهی پدر در تو نفوذ داشته باشد یا نه، شما اطاعت میکنید یا نه. که این نهی پدر خارجم شما رو منقطع میکند از این مال یا نه، ملاک انقطاع خارجی شماست. ولو انقطاع خارجی شما از مال معلول موافقت پدر باشد. این در این مثال اینجوریست. ولی اگر منع شرعی یه جوریست که به ملکیت یه خورده لطمه زده، یعنی ملکیت ملکیت ناقصیست، مثل که کسی حق پیدا کرده در مال، مالی که من گرو میذارم دیگری درش حق پیدا کرده، به طوری که من حق ندارم اونو بفروشم، باید باشه تا گروه مال او باشه، یا مالی که وقف کردم بنابرای این که فرض کنید به ملک منم باقی باشد، اما من حق ندارم بفروشم، لا تو با و لا تو هم. یا منظور و تصدق بنابرای این که در نظر بگیم یه حقی برای فقرای خدا در این مال پیدا شده. در این جور جاها که خلاصه اون حکم شرعی موجب نقص ملکیت شده، در اینجا ما میتونیم بگیم که ولو در روایات ما این مثالا نبود، اما اینها نظیر همون مال غائب و مدفون و اینها میشد که من نمیتونم دیگه درش تصرف بکنم، انقطاع پیدا میکنم از این مال. حالا اینا تفصیل دارد، یکی یکی باید تفصیلشو ذکر کرد. عبارتی عروه که ما به ترتیب عروه میخوندیم اینجوری داره، من عبارت عروه برای آقایون بخونم. الخامس تمام و تمکن من التصرف فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف به انکان غائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله. این غائبش همونیست که در روایات ذکر شده، ولا فی المسروق، مسروق در روایات ذکر نشده بود، اما اینم مثل غائبه برای که در اختیار من نیست. والمجهود، اینجا مستمسک والمحجور داره، همه شما این والمحجور نفته غلطه، در کلمات فقها همه مجهود مثال دارن، همونو میخواسته بگه والمجهود یعنی مال من پیش دیگری حاشا کرده، امانت بوده بشه بعد حاشا کرده. والمدفون فی مکان منسی، اینم در روایات ذکر شده بود. ای تا اینجاش جاهایی است که منع خارجی هست. وقت بعد میفرماد ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور تصدق به، در جرو و وقف و اونی که نذر کردیم صدقه بدیم، در اینام زکات نیست. این سه جا مثال منع خارجیه. در رحم آیا زکات هست یا نه؟ گفتیم در کلمات شیخ مثل نهایه و مقنعه مفید و اینا ذکر نشده، ولی در مبسوط شیخ ذکر کرده، در خلاف هم مسئله رو ذکر کرده. و سه احتمال میده در رحم که بسا از عبارات شیخ طوسی استفاده بشه که هر سه قول قائل است به یک در جاهای مختلف قائل شده، عباراتش خلاصه متفاوته. یه احتمال این که در رحم بگیم زکات ندارد، برای این که چون شما گروی مال غیر گذاشتی، ولو ملک شماست اما ملک تام نیست در حقیقت، و حقی از غیر بهش تعلق گرفته، پس بگیم که زکات نداره. احتمال دیگر این که نه، بگیم زکات دار، برای که از ملک شما که خارج نشده و زکات هم لازم نیست، انسان از این بده، این مال شما، زکات بهش تعلق میگیره، اون وقت زکاتش جای دیگه بده. اینم یه احتمال سومی که تفصیل بدیم در مسئله، بگیم اگر چنونچه گروهی است که الان میتونی فکش کنی، مثل که گروه دین حال و پولش هم داری الان بدی، اون طرف طلبکاره، همین حالا هم طلبکاره، شما هم داری پول بهش بدی، اینجا از گروه چون میتونی دراری، پس این تمکن از تمکن در حقیقت داریم، یقدر و علا اخذه، پس زکات دارم. اما اگر چنون چنه قدرت برفکش ندارم، یا از بابی که پول ندارم بدم، یا فرض کن دین دین معجله، اون طرف حالا طلبکار نمیگه نه من حالا نمیخوام، من وقتش میخوام، این مالم گروه، اینجا اون وقت بگیم که زکات نداره. سه احتمال در مسئله میده و عبارات شیخ ازش استفاده میشه که مثلی که هر سه قول چه قائل بوده در جاهای مختلف کتاب ها. حالا عجیب اینست که محقق علیه الرحمن در شرایط. این سه مثالی که ما زدیم، رهن و وقف و منظور و تصدق، که ظاهرش این است که این سه تا در یه ردیفه. محقق ملکیت تامو که ذکر کرده، یعنی تمامیت ملکو که ذکر کرده، وقت مثال هایی که زده است، هبه قبل القبض و قرض قبل القبض و منظور و تصدق. منظور و تصدق و مثال زده است بر اونجایی که ملکیت تام نیست و ناقصه. بعدن تمکن از تصرف رو که ذکر کرده، اون وقت مرهون و موقوف رو در اینجا ذکر کرده. این سه مثال رو از هم جدا کرده. عدم تمامیت ملک در رهن هم همینجور. چه شده است که محقق منظور و تصدق را در ردیف مثال هایی که برای عدم تمامیت ذکر کرده ذکرش کرده، و رهن و وقف و در تمکنش تصرف ذکر کرده؟ محقق اینجور کرده، ولی عروت الوثقا اصلا مسئله تمامیت ملک را ذکر نکرد و اصل ملکیت را ذکر کرد، و اون وقت در تمکن از تصرف هر سه مثال رو با هم ذکر کرده. ظاهرن هم هر سه مثال در یه ردیفه. حالا عبارتهای شیخ را که خونیم، شیخ علیه الرحمه در خلاف این مسئله رو دارن، و معلوم که مسئله بین اهل سنت هم اهل خلاف بوده. فرمان که زکاتش مسئله 128 میگه اذا کان له الف فاستقرض الفا غیرها. 1000 دینار یا درهم داره، 1000 درهم دیگه قرض کرد. خب اینی که قرض کرد مالک میشه. و رهن هذه عند المغرض، این 1000 دیناری که داره درو گذاشت پیش اون کسی که او 1000 تو بهش قرض داده. 1000 توی که قرض کرده، الان مالکش در اختیارش هم هست، یه سال روش بگرده بایستی زکاتش بده. اما اون 1000 توی قرض شدی. اینجا فرموده فانه یلزمه زکات الالف التی فی یده اذا حال علیه الحول. اون 1000 توی که قرض کرده که دستشه، زکاتش باید بره وقتی که حول برش کرد. دون الالف التی هی رهنون، اونی که گروه است زکات نداره، برای این که پیش اون. اون وقت دلیل آورده، چند دلیل اینجا، این تیکش که ما محل شاهد بوده است من نوشتم که لازم بوده. دلیلی که آورده می فهمان انه لا خلاف بین الطائفه ان زکات القرض على المستقرض دون القارض، اون اونش که گرفته زکاتش بر منه، چون پیش منه، من مالک شدم. و ان المال الغائب، حالا برای اون 1000 تویش که رهنه میگه زکات نداره، میگه و ان المال الغائب اذا لم يتمكن منه لا تلزمه زکاته. اونی که اصحاب اجماع دارن مال غائبه، روایات هم مال غائب بود، و ما در مال غائب گفتیم صرف غیبت ملاک نیست، یه غیبتی باشد که شما رو منقطع بکنه از مال، که هم عدم تمکن تصرف باشه در حقیقت. این است که میگه و ان المال الغائب، یعنی لا خلاف بین طائفه، که مال غائب اذا لم يتمكن منه لا تلزمه زکاته. پس شیخ از روایاتی که میگه مال غائب زکات نداره فهمیده است که صرف غیبت ملاک نیست، ملاک این است که شما تمکن نداری. وقت بعد میگه ور رهن لا یتمکنه، چیزی که گرو گذاشتیم تمکن نداری، که خاصه از روایاتی که داشت مال غائب زکات نداره بفهمه که صرف غیبت ملاک نیست، ملاک انقطاع شماست. انقطاع شما یعنی عدم تمکن از تصرف، وقت رحم شما تمکن نداره تصرف بکنی. تا اینجا رو در مبسوط هم همینجور همین مضمون و شیخ داره که اون وقت پس رحم میگه زکات نداره مطلقه. بعد میفرماد ولو قلنا انه یلزم المستقرز مستقرز زکات الالفین لکن ولو قلنا انه یلزم المستقرز زکات الالفین، اگه بگیم لازم میاد به این کسی که قرض کرده 1000 درهم را زکات هر 2000 رو بده، یعنی اونی هم که رحم گذاشته زکات بده، لکان قویم. چرا؟ لأن الالف القرض لا خلاف بین الطائفه انه یلزمه زکاته، 1000 توی قرض که خب پیشده. والالف المرهونه هو قادر علی التصرف فیها به ان یفک رهنها والمال الغائب اذا کان متمکنا من یلزمه زکاته بلا خلاف بینهم. اینجا من یه عبارت شیخ رو در خلاف خوندم، برای اینکه ببینید شیخ مرحوم مقید بود اسم همون روایات مال غائب رو داره، منتها تجزیه و تحلیل کرده که صرف غیبت ملاش نی، اگه مال غائب باشد اما شما میتونی درش تصرف بکنی باید زکاتشو بدی، همونطور که ما عرض میکردیم. این که در روایات مال غائب رو داره مال اون روزا بوده که اگر کسی رفت به مسافرت منقطع میشد از مال، اما امروزه که تلفن هست، تلکس هست، شما آن به آن میتونی دستور بدی راجع به مال، اینجا نمیتونیم بیان بگیم مال غائب زکات نداره. صرف غیبت ملاک نی، ملاک عدم تمکنه. اون وقت میفرماد که در مال غائب و المال الغائب اذا کان متمکنا من یلزمه زکاته بلا خلاف بینهم. اون وقت بگیم رهنم وقتی که شما میتونی فکش کنی. اینجا گفتی که والالف المرهونه و قادر علی التصرف فیها به ان یفک رهنها. خب پس لابد جایی رو میخواد بگید اینجا که قدرت بر فک داشته باشی. از این عبارت خلاف استدروزه ما دو فتوا فهمیدیم. اول فتوای شیخ چی بود؟ این بود که رهن زکات نداره مطلق. بعد آخر کار که فرمود اگه بگیم هر 2000 زکات داره لکان قویم، منطقه استدلال که کرد گفت چون قدرت برفک رهن داری. از اینجا تفصیل رو میفهمیم که معلوم میشه شیخ نظرشی بوده که در رهن تفصیل بدیم بین این که بتونی رهن فکش بکنی یا نتونی. این دو قولشه. حالا قول سومشه که مطلقا رهن زکات داره، که بتونی فکش کنی که نتونی. عبارت شیخ در مبسوط، در مبسوط در کتاب زکات داره و متا رهن قبل ان تجب فیه زکات ثم حال الحول و هو رهنون. اگر گرو گذاشتی قبل از این که زکات تعلق بگیره، بعد سال گشت و زکات تعلق و هو رهنون گروه و جبت زکات و امکان رهنون زکات واجبه ولو این که مال گروه. لأن ملکه حاصل، بلکه ملک شماست. بعد وقت میگه تفسیر میده، یعنی بیان میکنه، میگه اگر چنان چه میتونی گرو داری که خب از خودش زکات بده، نمیتونی از جای دیگه. میگه ثم ينظر فی فان کان للراهن مال سوا، اگر چنان چه گرو گذارنده یه مال غیر از اون داره کان اخراج و زکات می و ان کان معسرم، اگه چیز دیگه نداری اونم جروه نیمتونی بگیری، فقط تعلق بالمال حق المساکین یو خزمه لان حق المرتهن فی الذمه. اگه هیچ مالی دیگه نداری مالم نمیشه در جرو در بیاری، معذالک میگه زکاتش باعث داد. چرا؟ برای اینکه ما حق فقرا به این تعلق میگیره و حق طلبکار به ذمه شما، که اینش قدیر قابل اشکال بشه برای اینکه اون طلبکار الان به ذمه ما طلبکار هست، یه حق هم به عین مرحوم نداره. در گرو اینجوریست که علاوه بر این که طرف در ذمه من 1000 تومن طلبکاره، این مال مرهونم یه نحوه حق او بهش داره، ولذا من نمیتونم اینو بفروشم یا هبه کنم به دیگری. علاوه بر طلبکاری از ذمه، حقی به این تعلق داره. شیخ مرحوم در اینجا اون نکته رو مثلا مخبول هم قرار دادن، میفرمان که برای اینکه زکات به این تعلق میگیرد و حق فقرا در این است، ولی اون شخص در ذمه شما طلبکاره، پس منافات با هم نداره، از خود این مال گرو ورد زکاتشو بده. که خلاصه اینقدر سختگیری کردن، تفصیل بین قدرت فک و عدم قدرت فک نداره، به نحوی اطلاقه. پس ما عبارت مبسوط شیخ اینجا با اون عبارتی که در خلاف خوندیم که قسمت اولش در مبسوط هم هست، وقتی که رو هم میریزیم سه نظر از شیخ مرحوم اینجا دست میاد. در این عبارت مبسوط میگه مطلقا رحم به زکاتش بده، حتی اگه معاصر هم هستی بازم باید از اون مال برداشت و بر خلاف حق او باید زکاتش بده. یه قول در خلاف داشت که در مبسوط هم همونو داره، این مسئله الف و الفین را که در خلاف داشت در مبسوط هم داره و هر دوان در کتاب زکاته. حالا چه شده است که شیخ مرحوم توجه نکردن به تعارض این دو؟ هر دو هم در کتاب زکات مبسوطه. در اون مسئله الف که 1000 تو قرض میکنه و 1000 توی که داره رحم میذاره، این مثالو در خلاف داره، در مبسوط هم داره. فرمودن اون 1000 توی رهنه زکات نداره، برای اینکه لا یتمکن و مال دیگریه. این دو قول از شیخ. یه قول این که اونی که آخر کار در خلاف در مقام استدلال ذکر کرد، بگیم چون میتوند فکر بکند رهن را پس یقدر و علا اخذه. شیخ مرحوم هر سه قول قائله. این که من استادم برای که شما ممکنه زکات شیخ رو مطالعه کنی، وقت شیخ مرحوم در زکاتشون همین شیخ انصاری میفرمان اقوال سراسه از عبارات شیخ استفاده میشه اما بیان نیم کنه، مثلا توجه داشته باشید که اقوال سراسه از اینجا استفاده میشه. عبارت مبسوطی که حالا خوندیم میگه رحم مطلقا زکات داره، عبارت خلاف و مبسوط هر دو در مسئله الفین، مثال الفین که میگه رحم زکات نداره، که این دوتا با هم تعارض تباین داره. بعد آخر خلاف که دیگه مبسوط اینو نداره، آخر خلاف میگه اگر بگیم زکات داره لکان قویین برای اینکه میتونه فک بکنه رهن را، پس معلوم میشه محل بحث رو جای قرار داده است که فک رهن ممکن باشه. چرا؟ برای که یقدر و علا اخذه. خلاصه خب حالا چه باید گفت در مسئله این سه احتمال که شیخ مرحوم به هر ستاش تقریبا فتوا داده بود؟ در جایی که رهن برای دین مؤجل باشد، که طرف حالا طلبکار نیست رو اگر بخوای بهش بده میگه من حالا نمیگیرم و این باید رهن باشه، در اونجا متعلق مال متعلق حق غیره، همینطور که من نمیتونم بفروشم، نمیتونم دات و با اوبرات و هم الان من حق تصرفم ندارم در اون مال، ای بیده اینده این در ربه نی، این واقعا متعلق حق غیر مال و من چون مال متعلق حق غیره میشد بگوید تمامیت ملک نی، بنابرای که بگوید تمامیت میتونم بگوید تمکن از تصرف ندارم، شرعا واقعا تمکن از تصرف ندارم برای اینکه حق متعلق حق غیره. اگر من اومدم تصرف کردم، تصرفات من صحیح نی، حتی رفتیم فروش کردیم فروشم باطله، پس این به یده نی انده نی، در اینجا مسلما زکات نیست. ولی حال شیخ مرحوم در مبسوط مطلقا فرمود زکاته، ایشون مسئله حق غیر رو مخفول عن قرار داد، گفت طرف در ذمه شما طلبکاره، در صورتی که طرف هم در ذمه طلبکاره هم این عین متعلق حقشه. و اما اونجایی که دین حال و الانم من میتونم بدم، میتونم الان طلب اونو بدم، عمدن من این مالی که گروه میذاریم باشه بگویم نه ما نمیریم از گروه داریم که زکات مثلا ندیم، فرار از زکات هم باشه. اینجا کسانی که در بیده و اینده و اینا ازش استفاده میکنن استیلاء فعلی را میگن خب یه الان بالفعل شما این مال متعلق حق غیره، شما استیلاء نداری بر این، نمیتونید صرف کنید، پس بنابراین زکات ندارید. کسانی که مثل ما که میگفتیم اگر قوه غریبه به فعل باشن این حکم فعلیت رو داره، اگر من مالمو دفع میکردم الان تصرف نمی کنم اما میتونم الان درارم زشان بلدم، اینو نمیگن که این به یده نیست این انده نیست. یا مثلا فرض بگیر مالم غائب هست اما با یه تلفن حل میشه، قصد کرده است مال من رو طلب اما این بهش بگم بره فوری میده، این جهان نمیشه بگیم که این به یده نیست و انده نیست، من منقطع نیستم واقعا از مال عرفم. در جایی که قوه غریبه به فعل باشه این زکات داره، و لذا مرحوم عثمان کاظمم در اینجا احتیاط میکنن که اگر قدرت بر فک داشته باشی زکات داره. اینجا مسئله رو در مسئله نهم مرحوم عثمان کاظم نهم عروه اینجا عنوان کردن مسئله رهن را، و میفرمان اگر چنانچه قدرت بر فک باشد احتیاطش نه به زکات بدیم، بعید نیست که همین جور بگیم، ولی مثل مستمسک میگن نه زکات نداره، برای که ملاک استیلاء فعلیه که الان مال به قبض و بستش دست شما باشه و این چون گروه، ولی الان میتونی پولی تلفو بدی از گروه دراری، اما الان به فعل شما نمیتونی تصرف بکنی، چون نمیتونی تصرف بکنی پس بنابراین زکات نداره. حق همین است که تفصیل بدیم بین اونجایی که قدرت بر فک باشد قدرت غریبه به فعل، یه وقت باز من باید برم التماس کنم به طرف، اون مثلا دین معجله میگه نه من حالا نمیخوام، من التماس بکنم خواهش میکنم پولتون رو بگیرید، یه وقت نه الان طلبکاری اینجا میستاده میگه طلبی منو بده، من عمدن نمیدم برای اینکه ایمان گرو باشه زکات بهش تعلق نگیره. این نمیشه بگوی انسان اینجا این لا یقده رو مثلا مثلا این لیسه به یده و لیسه انده و استیلا نداره و زکات نداره. پس حق مطلب در رحم این است که ما تفصیل بدیم بین اونجایی که قدرت برفک داره قدرتن غریبه من الفیه، یا اونجایی که نه قدرت نداره. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
این نهی پدر این روشن نشد، اول باید نفوذ این نهی رو ما ببینیم چقدر زیاده، اگه اونقدر نفوذ داره که این هیچ نتونه در مال تصرف کنه
باید اینجور باشه. واقعا من اینقدر بقیدم
با اگر اونی که مثلا
نفوذ اخلاقی و نفوذ تکوینی نداره بابامو
نه با ایلا اگر اونجور که اسیان کنه یا گوش نکنه دل بخواهی که نیست
خانم هم خالفت کرد
چاره دستور داره باشه
که با باش من خلاف شهر میکنم، خلاف شهر میکنم، مال رو تصرف دارم میکنم.
تو زنگم پدر ورز میکنم
خب میدم این نه که
چه اندازه این نفوذ داره، یعنی میتونه واقعا جلوشو بگیره در مورد
اگه اذیت بشه خب بعد من باید مخالفت نکنم خب
میشه. پس این دیگه نمیتونه
دیگه در مورد این دیگه نفوذ نداره.
حالا کردم پس این دیگه نمیتونه خب نشد من گوش ندارم به حرفی رفتم باش تجارت نو همه کنم و همه کار بکنه زکات چی نده
مقید در واجبات که نیستم از پدر شاده
این دیگه مقید نباید باشه نسبت به
نه نه فرد بخیر زکات وقتی تعلق میگیره که مال به یده و انده و مستولی باشه و من استیلا من منقطع شدم از اون واسه نهیه بدن من منقطع شدم به زکات نده
یکی ثابت نیست اولی که
میگم بابا این شما اگر نهی پدر در من اثر گذاشته ولی حال شهرن هم نباشه اما اخلاق من گیر نهی پدرم در مال مثلش که من ندارم مال اونجا گذاشته ببینی شما پس من منقطع هم از مال وقتی منقطع شدم به یده و انده نیم
خدا که من منقطع نکرده آقا
خدا تکمینه افادت خواهد
در واجبات که منقطع نیستم
به چی سنه
همین که من منقطع از مالم این به یده نی
حتی در واجبا
یعنی واجبات که نه
خب بردی خب بردی مال دست من از نوست نست کار دارم گیردهایی میکنم و مالم اونجا اونشته به خاطر بدنم میتونم بزنم
اشتباه میکنم
ای خو حالی نیم دیره
خدا یه همچه حق داره برای پدر گذاشته
یه نه حالا اخلاقا من گفت اخلاقا که خوبه اون تا اثر بذار که دلش نشتره دیره
یه اخلاق تو فقه همین تو اثر میذاره که این زکات مردم ندیم
بله
یعنی اخلاق قد زور داره
بله
تو فقه هم اثر
بله بذاره. یعنی به این معنا که من عملا منقطع شدم از ما یه کسی هست مثلا فرض بگیر که یه زنی مال داره یه زنی مال داره میبینه اگر چنون چه به شوهرش بیاد این مال منو بده هر روز دعوا و طلاق کشه اینا اینم به خاطر این که به طلاق و به این چیزا نکشد و بچه‌اش ناراحت نشند و اینا یکی نمیدونه زبون بسته اینجا زکات نداره
بفرمایید که اونجایی که ما رهنه چه مانعی داره که زکات تعلق بگیره اما پرداختش وقتی بشه که از رهن بیاد بیرون یعنی جمع بشه بین هر دو
از باب این که این متعلق حق غیره پس به یده نیست این ده
نه من چون به یده نیست پرداختش تأخیر بیفته
نه من استیلا ندارم بعد زکات تعلق نمیگیره آخه ما گفتیم اگر چنون چه به یده و این ده نباشه زکات تعلق نمیگیره ولی اون فتوا شافعی میشه شافعی در مال غائب گفت زکات تعلق میگیره منتها بعد که دست دومت بده ما گفتیم نه زکات تعلق نمیگیره روایات ما اینجوریه
مگر
اینکه اینو بیه
معذرت
شما رو
درست نکردی چی بگم بناست
بیان پایان درس زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری سه‌شنبه 10/1/61 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته